أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در علم اصول در باب حجیت اجماع بود و گفتیم که اگرچه باید بحث اجماع را بعد از حجیت خبر واحد بحث کنیم، ولی سبک علما مثل مرحوم آخوند خراسانی اینه که متقدم آوردن. به همین جهت ما بحث اجماع را اول بحث کردیم و الان که بحث اجماع منقول و اجماع محصل تمام شد، میرسیم به مبحث شهرت. که شهرت در بین علما آیا حجت است یا نه؟ ابتداعا باید معنای لغوی حجت را بیان کنیم و بعد ببینیم که آیا دلیلی برای حجیت اجماع داریم یا نه. ببخشید، دلیلی برای حجیت شهرت داریم یا نداریم. ما در بحث اجماع که گذشت نهایتش اینه که ما دلیلی برای حجیت اجماع نداریم و اجماع به عنوان یک مصدر شرعی نمیتونه باشه، چون نه بر مبنای مرحوم شیخ پذیرفتیم که حکایت از رأی معصوم داره و نه بنابر مبنای دیگر علما که آمدن گفتن آقا اتفاق علما کشف میکنه که قول معصوم وجود داره. اگر در اندرون اجماع این مسئله سامان بیابه که ما یقین کنیم و قطع برای ما حاصل بشه که اجماع علما باعث میشه که ما به قول معصوم علیه السلام پی ببریم، علل قاعده باید اجماع را حجت بدونیم، چون در حقیقت قول معصوم حجته. و اگر چنانچه ما از این اجماع به قول معصوم علیه السلام پی نبردیم، در این صورت ما دلیلی نداریم که اجماع حجت باشد و این چنین اجماعی ما از او را به عنوان یک مستند شرعی نمیتونیم قرار بدیم. ببینید، در ضمن بحث ها اگر یادتون باشه ما بحث کردیم که اقسام اجماع چند تاست، اصطلاحات اجماع را بحث کردیم و گفتیم که در میان قدما سه تا بزرگوار مثل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم مفید، مرحوم سید مرتضی، میبینیم که به تعبیر مرحوم شهید اول و شهید ثانی که آمدن واکاوی کردن، نقادی کردن، گفتن اجماعات این بزرگواران خیلی مستند دقیقی نداره، بلکه مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه بر اساس سه تا فتوا که کنار هم جمع می شده ادعای اجماع می کرده. ولذا اگر کسی مخالفت کنه با این اجماع خیلی مخالفت او ضرری ندارد. باز نکته بعدی اینجا تذکرش بد نیست که مرحوم محقق حلی در مقدمه المعتبر یک جمله‌ای داره در بحث حجیت خبر واحد. انشاءالله ما در بحث حجیت خبر واحد این مطلب را بحث خواهیم کرد. ایشون میگه که ما افرطت الحشویه فی العمل به خبر واحد، حشویه در عمل به خبر واحد خیلی افراط کردن، یعنی به هر خبری عمل کردن. از اون طرف هم بعضی آمدن خیلی سخت گرفتن و بسیاری از روایات رو کنار زدن. اما ما راه میانه را پیش میگیریم. ما عمل به الاصحاب عملنا و ما لم یعملو لم نعمل. که این جمله را مرحوم آقا رضای همدانی رحمت الله علیه هم در مقدمه کتاب مصباح الفقیه خودش آورده و در این چاپ‌های قدیم طبع حجری که در دو مجلد کتاب الطهاره و کتاب الصلات چاپ شده بود، در جلد 2 صفحه 12، یعنی در کتاب الطهاره صفحه 12 و و در چاپ جدیدی که ازش مؤسسه الجعفری یا آمده در 20 جلد ارائه داده، جلد نهم میفته صفحه 56. مرحوم حاج آقا رضای همدانی هم میگه ما عمل به الاصحاب عملنا و ما لم یعملوا لم نعمل. اما توضیح دادیم که مرحوم محقق هلی رحمت الله علیه به نظر ما در کتاب المعتبر تخطی کرده از این قاعده و روایت را سند محور عمل کرده و گفته که آقا سند اگر صحیح راویان ثقه باشن و 12 امامی باشن معتبره. بعضی جاها به روایت ضعیف عمل کرده، مثل مرسل محمد ابن ابی عمیر. گفتم مرحوم امام خمینی تعبیرشون اینه که نظر محقق هلی درباره مراسیل محمد ابن ابی عمیر مضطربه. ولی حل قضیه به این بود که گفتیم در اونجایی که مرحوم محقق هلی به روایت ظاهرش میبینیم عمل کرده، در حقیقت او با اجماع عمل کرده، اما در جایی که اجماع وجود نداشته او عمل نکرده. و دقیقا همین مبنا شهید ثانی هم رحمت الله علیه در کتاب شرح لمعه داره. ببینید در کتاب شرح لمعه ما میبینیم به مثلا موثقه اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی عمل کرده در بحث تیمم، ولی در آخر کتاب شرح لمعه میگه و روایت و سکونیون عامل ضعف میدونه. این فلسفهش همیه. پس ببینید اجماع اگر در بین باشه واقعا حاصل شد، خب علما به اجماع عمل میکنن در حقیقت. مرحوم آیت الله خویی هم رحمت الله علیه در آخر قضیه فرموده ما دلیلی برای اجماع نتونستیم پیدا کنیم و اجماع نشد که مستند برای یک حکم شرعی باشه، الا این که اگر چنانچه فقها آمدن بر یک مسئله اتفاق کردن و اجماع کردن و عازم فقها آمدن در یک مسئله یک دست فتوا دادن، این از چیزهایی است که مما لا نجتره و علیه، یعنی بر علیه او ما جرأت نمی کنیم صحبت کنیم و مخالفت کنیم. پس ببینید دوستان عزیز، حد اقلش اینه که میگیم اجماع به عنوان دلیل شرعی که نمیتونه باشه، پس حالا که به عنوان دلیل شرعی نمیتونه باشه، پس باید در اون مورد التزام به احتیاط کنیم، کما التزام نابهی فی بحث الفقه. من دوستان عزیز میخواستم وارد بحث شهرت بشم، ولی این عبارت مرحوم آیت الله خویی رو من فراموش کرده بودم که باید توضیح میدادم. اجازه بدید من عبارت آیت الله خویی رو بخونم. ببینید دوستان عزیز، تقریرات گوناگون مرحوم آیت الله خویی ما برای دوستان گروه فقه بگم که الان منهج و مکتب فقهی فقهای معاصر را دارم میگم در بحث منهج شناسی که در کانال گذاشته میشه، در کانال تهران گذاشته میشه. ما منهج شیخ مفید را در 24 جلسه من گفتم و بعد میخواستم منهج سید مرتضی را شروع کنم، ولی فعلا به خاطر نیاز درسی هم مدرسه نحو و هم دفتر تبلیغات، خب منهج فقهی فقهای معاصر را شروع کردم. تا الان من 6 جلسه درباره مرحوم آیت الله خویی، تألیفاتشون و زندگی نامشون، استادانشون، شاگردانشون صحبت کردم که انشالله در کانال تهران میگذاریمش و همینطور در کانال حوزه هم مدرسه فقاهت خواهد گذاشتش. ببینید دوستان عزیز، ما در بحث منهج شناسی مرحوم آیت الله خویی این مبحث را محققانه و در واقع علمی بحث خواهیم کرد. مرحوم آیت الله خویی مثل شهید ثانی رحمت الله علیه دو مرحله را پشت سر گذاشته از نظر علمی. یک مرحله ای که این دو بزرگوار هر دو تاشون پیرو به مکتب وثوق صدوری بودن. الان شهید ثانی رحمت الله علیه، من کتاب روض الجنان را بررسی کردم. روض الجنان اولین کتابی بوده که شهید به عنوان شرح بر ارشاد الاذهان علامه هلی نوشته. در اونجا میگه ایشون مرحوم شهید حتی به روایات ضعیف عمل میکنه و حتی عبارتی داره شهید میگه آقا گاهی فقهای ما حدیث ضعیف مشهور را که مشهور فقها بهش عمل کرده بر حدیث صحیح مقدم میداره. اما بعدها که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه کتاب شرح لمعه را شروع کرد به نوشتن، ایشون از منهج وثوق سند صدوری برمیگرده و پیرو منهج وثوق سندی میشه. یعنی از اتباع محقق حلی میگه آقا محور برای ما اینه که باید همراه سند باشیم، یعنی روایت رو با سند بسنجیم. اما دوستان عزیز، خب حالا روایت رو با سند بسنجیم پیروه میشه مکتب وثوق سندی. اما مرحوم شیخ تو سید ببخشید شهید ثانی رحمت الله علیه کسی نیست که حالا که بگه من پیروه سند که هستم مدام مخالفت مشهور کنه و ما ببینیم فتاوی خلاف مشهور در میان فتاوی شهید زیاد باشه. نه، فتاوی خلاف مشهور در میان فتاوی شهید ثانی رحمت الله علیه نادره. مثلا یکی از فتاویش که مخصوصا خیلی ایشون اصرار داره حرفش رو ثابت کنه همینه که ایشون ذبیحه اهل کتاب رو حلال میدونه. در کتاب صید و ذبایح مسالک الافهام اگر وارد بشید 10 صفحه به این چاپ پژوهشگاه دفتر تبلیغات که موسوعه شهید ثانی تمام آثار شهید ثانی رو در 30 جلد چاپ کردن، اونجا 10 صفحه در مسالک الافهام ایشون صحبت میکنه. اگر به اون چاپ مؤسسه معارف اسلامی مراجعه کنید 16 صفحه ایشون صحبت میکنه. چاپ قبلی مسالک الافهام مؤسسه معارف اسلامی انجام داده، 15 مجلده، 1 جلدم براش فهرست درست کردن شده 16 جلد. یعنی شهید 16 صفحه داره یک فرع فقهی رو بررسی میکنه، روایاتی که دال بر حلیت میاره، روایاتی که دال بر حرمت هم میاره، تمام اینها را سندن و دلالتن نقادی و تحلیل میکنه، بعد میگه نه ما باید قائل به حلیت بشیم، درست بر خلاف مشهور فقها، مخصوصا مثل شیخ مفید رحمت الله علیه رساله ای داره فی تحریم ذبائح اهل کتاب رسالتون، یا بعد از مرحوم شهید ثانی که در 965 به شهادت رسیده بلا فاصله فقهای بعد مثل شیخ بهایی رحمت الله علیه متوفای 1030 رسالتون فی تحریم ذبیحه اهل کتاب داره. مرحوم آیت الله خویی هم دقیقا دوستان عزیز همین حالت رو داره. مرحوم آیت الله خویی اول منهج وثوق صدوری داشته، لذا من آمدم تقریرات اصول دوره دوم و سومیشون رو بررسی کردم. مثل کدوم تقریرات؟ مثل تقریراتی که مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی نوشتن که در سال 1370 آیت الله خویی برش تقریض نوشته. نگاه کنید این دوره سوم علم و اصول بوده که آیت الله خویی شروع کرده و تموم کرده. مرحوم حاجی حسن آقای صافی گلپای اصفهانی هم با عنوان الهدایه الی الاصول که میگه در سال 1369 تقریرات رو من تموم کردم در سایت الباقونی رو هجری قمری. مرحوم آقای اسد علی شاشمی شارودی پدر مرحوم آیت الله سید محمود شارودی صاحب کتاب دراسات فی اصول، ایشون هم همین دوره را در واقع نوشته. مرحوم آقای بحرالعلوم ببخشید شیخ محمد حسن جواهری کتاب غایت المعمول تقریرات آیت الله ما آقای خویی که مجمع الفکر الاسلامی چاپ کرده، این 4 تقریر مال دوره دوم و سوم اصول آیت الله ما آقای خوییه. ایشون در اونجا وثوق صدوری داره، یعنی روایاتی را که ممکنه از نظر سند ضعیف باشه میگه شهرک جابر ضعف سنده. ولذا در مصباح الاصول که تقریرات دوره 5/4 اصول آقای خویی هست و در سال 1376 آقای خویی تقریض نوشتن، هر دوره اصول هم 5-6 سال طول میکشیده، 5 سال تقریبا، آقای خویی اونجا میگه که آقا ما قبلا در دوره قبل وثوق صدوری داشتیم در دوره های قبل، ولی الان آمدیم سندی شدیم ما، لذا مرسله مرحوم صدوق را در باب قاعده لازرر دیگه قبول نداره. دقیقا همون عکس العمل شهید ثانی رحمت الله علیه. شهید اول وثوق صدوری بود، بعد برگشت وثوق سندی شد. آیت الله خویی اول وثوق سندی بود، صدوری بود، بعد برگشت وثوق صدوری شد. و این فقهایی که پیرو مکتب وثوق صدوری هستن، آقا اضطراب در فتاوی اینام زیاده. دوستان من اول خیال میکردم اضطراب در فتاوی اینها که مرحوم شیخ یوسف بهرانی ازش تعریف میکنه و بیاد میکنه در فتاوی شیخ حسن عاملی، در فتاوی سید محمد موسوی عاملی، این یک نقصه. تا اینکه بعدها واقف شدم بر عبارتی از مرحوم شیخ اسدالله کاظمی، شیخ اسدالله تستری، استاد مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، که شیخ انصاری، من الان زندگی نامه شیخ انصاری رو دارم می نویسم، نوشتم بخشی را. در شیخ وقتی که در 1214 متولد شده، تقریبا 15-16 ساله که بوده، درسها رو در دسفول خونده و مجتهد شده دیگه تقریبا. بعد آمد به شوشتر، 40 روز به درس مرحوم شیخ اسدالله تستری رفت، صاحب مقام سلانوار، که در کتاب مکاسب خیلی ازش نقل میکنه شیخ و باش درگیره. ولی دوستان عزیز، متن سنگینی داره. من یک زمانی لازم شد به خاطر کتاب اون معجم اصول تطبیقی این کتاب رو مطالعه کنم. یک بار آدم حالی آدم نمیشه، دو بار خوندمش. بماند این حرفا که مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصول تقریراتیشون که دوره مثلا چهارم علم و اصول باشه، چون بعدش هم دوره پنجم و ششم را گفتن، ایشون تقریبا میگن 7 دوره من اصول گفتم، ایشون میشه وثوق سندی. من خیال میکردم اضطراب یک نقصه. شیخ اسدالله تستری وقتی که به ترجمه و در مقدمه مقابس آمده فقهای مشهور را نقل کرده، بعد من وقتی به فکر میکنم زندگی نامه فیض کاشانی رو که میگه یا مولا محمد باقر سبزواری رو که میگه، میگه اضطراب در فتاوی نشانه علمیت است. این نشانه علمیته که این فقیه مدام در صدد پویایی فقه خودش بوده و هیچ ابایی نداشته که بعد از مدتی اگر یک مسئله را میدید که ادله وفق نظرش نیست، فتوای خودش رو عوض میکرده. بماند این قضیه را من در باب همون منهج شناسی آیت الله اعظم آقای خویی خوب بحث خواهم کرد، چون دقیقا سخنی از مرحوم آیت الله اعظم آقای بروجردی هست که درست عکس این قضیه هست، اونجا بحث میکنه. خب ببینید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول الان دست منه، این مصباح الاصول جلد 2 که در حقیقت عرض خدمت شریف با سعادت شما بارها گفتیم مصباح الاصول 4 جلده ولی در 3 شماره، شماره 1 و 2، یه قسمت اول قسمت دوم. میگه فتحصل من ما ذکرناه فی المقام که انه لا مستند لحجیت الاجماع اصلا، دلیلی برای حجیت اجماع وجود ندارد، و ان الاجماع لا يكون حجه، اجماع که حجت نیست، الا ان مخالفت الاجماع المحقق، مگر اینکه یک اجماعی که بین علما وجود داشته باشه من اکابر الاصحاب. بعد فضلای بزرگی نقل نکردم که بعضی بزرگان میگفتن آقا 3 نفر اگر میرزای شیرازی اول 1312 فوت کرده، میرزا محمد تقی شیرازی 1328 و مرحوم شیخ انصاری یک فتوا داشته باشن، دیگه آدم جرأت نمی‌کنه مخالفت کنه. یا مرحوم شیخ طوسی می‌دیده که شیخ مفید و شیخ سید مرتضی رحمت الله علیه اگر یک مطلبی بوده، و مخصوصا فقهای بعد از مرحوم شیخ طوسی، اینا فقهایی بودن که سدید الدین حمصی میگه عدت من المقنده، اینا اتباع شیخ بودن و نظریه شیخ را خیلی بها می دادن و جرأت مخالفت با ادعایی که شیخ داره نمی کردن. نگاه کنید آیت الله خویی میگه الا ان مخالفت الاجماع المحقق من اکابر الاصحاب و عازم الفقها مما لا نجتر علی، ما جرأت نمی کنیم مخالفت کنیم. خب شما که اجماع را حجت نمیدونید، حالا جرأت نمیکنید مخالفت کنید، پس چرا از یک طرف میگید اجماع حجت نیست، از یک طرف هم جرأت مخالفت ندارید؟ بنابراین فلا مناسه، ایشون میگه مناسی و راه فراری وجود ندارد، چاره‌ای وجود ندارد در موارد تحقق اجماع من الالتزام بالاحتیاط، باید ملتزم به احتیاط لازم بشیم. کما التزمنا به فی بحث الفقه، همونطور که ما در بحث فقه ملتزم به اون شدیم. من یه عبارت رو برای شما اگر توضیح بدم، ببینید دوستان عزیز، مرحومات الله آقای خویی در کتاب و اصول الان بحث شهرت هم خواهیم گفت، میگه شهرت اصلا حجت نیست، بحث اجماع میگه حجت نیست. خود شیخ اعظم انصاری هم در کتاب رسائل میگه اجماع حجت نیست، هو الاصل لهم و هم الاصل له، میگه شهرت حجت نیست، ولی به فقه میاد خیلی پایبند شهرت و اجماع میشه. این چطور میشه؟ مرحوم آیت الله خویی در کتاب فقه وقتی استدلال میکنه و بحث میکنه اصلا مکرر میگه ما شهرت را صغرن و کبرن قبول نداریم، یه پیوندی با اجماع خود، ما اجماع فقها را به عنوان دلیل قبول نداریم. اما بعد میخواد وقتی فتوا بده از فتوای مشهور فقها و اجماع فقها خارج نمیشه، حداقل یک جوری فتوا میده که با اون فتوا کنار میاد. خب چطور میشه؟ تو مدرسه که بحث میکنه داغ میگه نه آقا این اجماع ارزشی نداره، فلان و بهمانه. به قول مرحوم شیخ یوسف بهرانی میگه آقا ادله فقه دو تاست دیگه، قرآن و سنت. این اجماع را قدمای ما آوردن تو ادله اجتهاد و مصادر اجتهاد، چون یادتون باشه نقل کردم غزالی در المستصفى میگه مصادر فقه چهار تاست، کتاب، سنت، عقل، اجماع. بعد عقل رو میشکافه میگه کرد استصحاب الحال والقیاس، اینا رو میگه. خب همین عبارت رو مرحوم شهید ثانی هم رحمت الله علیه در کتاب الغذای که شرح لمعه کلمه به کلمه آورده، حرف به حرف غزالی رو آورده. وقتی اجماع حجت نیست، وقتی شهرت حجت نیست، فقها از باب همبابی با علمای اهل سنت آمدن گفتن مصادر ما چهار تاست، و الا ما گفتیم اولین نفری که آمده واقعا اینا رو چهار تا شمرده محمد ابن ادریس حلی است در کتاب السرایر. ما قبلا نه دلیلی برای دلیل عقلی داریم به عنوان یک مستر، نه دلیلی برای اجماع داریم. اما آیت الله خویی میگه در فقه ما اجماع را حجت ندونستیم، ولی با فقها کنار آمدیم. دوستان عزیز، با فقها کنار آمدیم. من برای شما مثال بزنم، مثلا شما ملاحظه بفرمایید الان گوشت طاووس آیا حرام است یا حلال است؟ مشهور فقها فرمودن حرام است، اتفاقا دلیلش روایت ضعیفه. خب مشهور فقها که میگن ای بینه داره، چون روایت ضعیف منجبر به شهرته. اما آیت الله خویی میفرماد ما نه اجماع را دلیل داریم نه خبر ضعیف را، ولی در منهاج الصالحین بازم فتوا میده به حرمت. نگاه کنید، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله معرفت رحمت الله علیه داستان رو تعریف میکرد، میگه آقای خویی در سر درس خیلی داغ شهرت و اجماع رو رد میکرد، اما باز در رساله یک روز من آمدم بیرون و بیشون گفتم آقا شما که در سر درسی مسئله رو اینطوری مطرح کردید، چطور در رساله برخلاف او طبق فتوای مشهور فتوا دادید؟ فرمود خب بله باید رسالم تغییر کنه، ولی ایشون میفرمود ما تا وقتی در عراق بودیم فتوای رساله تغییر نکرد، به ایرانم که آمدیم تغییر نکرد. آقای خویی در هزار و حالا آقای معرفت من الان دقیقاً یادم نیست، بعد از آقای خویی فوت کرد، فرمود آقا بعد تا آقای خویی فوت هم کرد تغییر نکرد. ببینید در این حال که آقای خویی در مدرسه نقد میکرد و اینا، اما به مقام فتوا که میرسید این جمله را احمد میکرد. چی میگفت؟ گفت فلا مناسفی موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتیاط لازم کما التزمنا به فی بحث الفقه. او کسانی که صراحت مخالفت میکردن، مرحوم مولا محسن فیض کاشانی متوفای 1091، مرحوم مولا محمد باقر سبزواری معروف محقق سبزواری متوفای 1091 که ذخیره المعادیشون رو الان در عراق دارن تصحیح میکنن در عتبه العباسیه در 15 مجلد، و همینطور مرحوم اینا همه از اتباع مولا احمد اردبیلی هستن. مولا احمد اردبیلی متوفای 993 که دیگه ما من فرع فی الفقه که ایشون مخالفت نکرده باشه و اصلا به مشهور کاری نداره، میگه ما به دیگران چه کار داریم، خود ما باید بریم به روایات مراجعه کنیم به عنوان مصدر روایات و روایات رو بررسی کنیم. خب دوستان عزیز ببینید، این حاصل اجماع بود که برای شما گفتم که مرحومات الله آقای خویی رحمت الله علیه و من در بحثایی که تا اینجا گفتم تاریخ اجماع و مباحث نزدیک رو را عرض کردیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.